جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این جعبه شماره 28 است که میشنوید. عنوان این جعبه آهو.
سوزاندیم که دلم خامتر شود، وحشون شدی غزلم رامتر شد. آهو برای چه باید زمان سر کاری کنم که خوش اندام تر شود، جز این که از سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شود.
آهو موضوع این قسمت از پادکست جعب است، موضوعی که شاید در نگاه اول خیلی بی ربط به نظر بیاد. مگر چقدر میشه درباره آهو گفت و شنید؟ مگر آهو چه نقشی توی فرهنگ ما داشته؟ مگه ما اصلا آهو داریم؟ اینها پرسش هایی که شاید خود من هم قبل از شروع پژوهش این جعبه باهاش روبرو بودم. اما وقتی وارد دشت آهوها شدم، نظرم عوض شد. شک ندارم شما هم اگه تا پایین قسمت همراه جعبه باشین، با من هم نظر میشین. یه نکته جالب در اهمیت آهو در فرهنگ ایرانی، همین بس که بهتون بگم کمتر خواننده ایرانی رو میشه پیدا کرد، چه خواننده های سنتی و چه خواننده های پاپ، که دست کم در یکی از ترانه هاشون به آهو اشاره نکرده باشن. خیلی از این ترانه ها که اصلا واژه آهو به صورت مستقل یا در ترکیب با یک واژه دیگه عنوانشون رو تشکیل میدن. بعضی از این ترانه ها رو در طول این پادکست میشنوید.
در پی آهوی عشق سیاد آواره شدن، تا کجا باید دوید یارب بیچاره شدم.
در این قسمت خانه عطرسازی آیلی در کنار جعبه ایستاده. خانه عطرسازی آیلی با برند رسمی آیلی روما حاصل هوش، سواد و هنر ایرانیه که عطرهای با کیفیت و با فرمول اختصاصی تولید میکنه. طراحی عطرهای آیلی روما به همون سبک و سیاق عطرسازی روز دنیاست و در تیراژ محدود و با تمرکز بر کیفیت و استفاده حداکثری از مواد طبیعی و البته به صورت وگن تولید میشه. و یکی از خط قرمزهاشون هم اینه که هیچ وقت عطرها رو روی حیوانات تست نمی کنن. اگر آیلی روما رو به صورت انگلیسی در گوگل سرچ کنین، میبینین که بسیاری از سایت‌های عطرشناسی دنیا اون رو تایید کردن و مشتریان غیر ایرانی هم از سراسر دنیا درباره عطرهاشون اظهار نظرهای خیلی مثبتی داشتن. یکی دیگه از کارهایی که بچه‌های خانه عطرسازی آیلی انجام میدن، طراحی عطر اختصاصی بر اساس شخصیت شماست. یعنی بعد جلساتی که با شما دارن و بعد از پی بردن به علایق و ویژگی‌های شخصیتیتون، عطری رو برای شما طراحی می‌کنن که منحصر به فرد و مخصوص به شماست. بعد نیست یه سری به سایتشون یا پیجشون در صفحات اینستاگرام بزنید. آدرس سایتشون هست aileroma.com aileroma و پیجشون در اینستاگرام هم با همین اسم فعالیت می‌کنه. خب پرحرفی نکنم و بریم سراغ آهو.
گریه نکن بذار دلم آروم شه، میترسم اون اشکای تو تموم شه، نذار دلت از دل من جدا شه، تا دل من دل تو بی وفا شه، چشمای تو دو چشم ناز آهوز، بی گفته بالای دو چشم تبروز، چشمای تو دو چشم ناز آهوز، بی گفته بالای دو چشم تبروز.
نمیدونم اسم ابو حفص سغدی به گوشتون خورده یا نه. ابو حفص از شاعران قرن‌های سوم و چهارم هجری بود که در سمرقند زندگی میکرد. شهری که امروز در کشور ازبکستانه و روزگاری جزو پر رونق‌ترین و فرهنگی‌ترین شهرهای ایران بزرگ بوده. بسیاری از اهل ادب ابو حفص رو سراینده نخستین شعر فارسی می دونن. البته این به این معنا نیست که ایرانی ها پیش از این شعر نمی گفتن. اشعاری از دوران پیش از حمله اعراب به ایران در دست هست که با اونچه که ما امروز از شعر فارسی می شناسیم شباهت زیادی نداره. پس از حمله اعراب و همگیر شدن زبان عربی در ایران، شعر هم تحت تأثیر این هجوم قرار گرفت و شاعری اگر شعری هم می گفت نه تنها در اوزان عربی بلکه به زبان عربی هم بود. ابو حفص در واقع نخستین کسیه که چارچوب اوزان شعر عرب رو حفظ کرد ولی در اون چارچوب به زبان فارسی شعر گفت. مهمترین بیت به جامونده از ابو حفص که در واقع نخستین بیت سروده شده به فارسی هست اینه: آهوی کوهی در دشت چگونه بودا، او ندارد یار بیار چگونه دودا. پس مطمئنن میشه گفت که در شعر فارسی که بزرگترین گنجینه ما ایرانی هاست، نخستین واژه واژه آهوه. شعر فارسی رو یک آهو شروع میکنه که بیاره و شاعر نگران اینه که چطور میتونه بدون یار در دشت جست و خیز کنه. در هزارمین سال سرایش شعر ابو حفص سغدی، دکتر شفیعی کدکنی، استاد مسلم شعر و ادب که انشاءالله سایه‌شون بر سر فرهنگ این کشور مستدام باشه، شعری رو سرودند با عنوان هزاره دوم آهوی کوهی که در اون از یک سو به شعر ابو حفص نظر داشتن و از سوی دیگه شعرشون رو پیوند زدن با نشانه های فرهنگ و تاریخ ایران. شنیدن این شعر در اینجا خالی از لطف نیست. خیلی دوست داشتم این شعر رو خودم بخونم ولی صادقانش اینه که خوندن این شعر خیلی سخته و سواد زیادی میخواد. بنابراین خواهش کردم از آقای دکتر رشید کاکاوند که شعر هزاره دوم آهوی کوهی رو برای جعبه بخونه.
تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا، تا بدانجا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا. لاجورد افق صبح نشابور و هراست که در این کاشی کوچک متراکم شده است، می برد جانب فرغانه و فرخار مرا. گرد خاکستر حلاج و دعای مانیست، شعله آتش کرکوی و سرود زرتشت، پوریای ولیان شاعر رزم و خارزم می نمایند در این آینه رخسار مرا. این چه حزنیست که در هم همه کاشی هاست، جامعه سوگ سیاووش به تن پوشیده است. این تنینی که سرایند خموشی ها از عمق فراموشی ها، و به گوش آید از این گونه به تکرار مرا. تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا، تا درودی به سمرقند چوقند و به رود سخن رودکی آندم که سرود، کس فرستاد به سر اندر ایار مرا. شاخ نیلوفر مرو است گه زادن مهر، که از دل شط روان شنها می کند جلوه از این گونه به دیدار مرا. سبزی سرو قدف راشته کاشمر است، که از نهان سوی قرون می شود در نظر این لحظه پدیدار مرا. چشمان آهوی سرگشته کوهی است هنوز، که نگه می کند از آن سوی آثار مرا. بوته گندم رویده بران باب سفال، باد آورده آن خرمن آتش زده است، که به یاد آورد از فتنه تاتار مرا. نقش اسلیمی آن تاغ نماهای بلند، واجور سیقلی سردر ایوان بزرگ می شود بر سر چون سائق آوار مرا. وان کتیبه که بران نام کس از سلسله نیست پیدا و خبر می دهد از سلسله کار مرا. کیمیاکاری و دستان کدامین دستان، گسترانیده شکوهی به موازات ابد، روی آن پنجره بازینت اوریانی هاش که گذر می دهد از روزن اسرار مرا. عجبا که از گذر کاشی این مزگت پیر هوس کوی مغان است دگر بار مرا. گرچه بس ناجوی واژونه در آن حاشیه‌اش می نماید به نظر پیکر مزدک و آن باغ نگونسار مرا. در فضایی که مکان گم شده از وسعت آن می روم سوی قرونی که زمان برده زیاد، گویی از شهپر جبریل در آویختم یا که سیمرغ گرفته است به منقار مرا. تا کجا می برد این نقش به دیوار مرا؟ تا بدان جا که فرو می ماند چشم از دیدن و لب نیز ز گفتار مرا.
دکتر شفیع کدکنی این شعر رو به امیر هوشنگ ابتهاج سایه تقدیم کردند. سایه خودش سراینده یکی از شاخص‌ترین ترانه‌های ایرانیه که تصویر آهو در اون یک تصویر بی‌نظیره. ترانه‌ای که برای همه ما عزیزه.
شبی که آواز تو شنیده دوان دوان طالب چشم رسیدم نشانی از نی و نغمه ندیدم تو ای پری کجایی که رو از آن بهشت خمهارون دری نمی گشایی.
حضور آهو در ادبیات حضوری پررنگه که دوباره بهش برمی گردیم. اما بذارین بریم سراغ زیستشناسی و جانورشناسی و ببینیم این آهو که داریم صحبتش رو می کنیم اصلا چگونه موجودیه، کجا زندگی میکنه، چگونه هایی داره و باقی ماجرا. برای پیدا کردن جواب این پرسش ها رفتم سراغ پرهام دیباج، جانورشناس. بشنوید.
خیلی گونه ها هستن که ممکنه ما در طبیعت و در نقاط مختلف ببینیم و فکر بکنیم که اونها آهو هستن. امیدوارم توضیحاتی که میدم بتونه به صورت صوتی کمکی برای تمیز دادن آهو بکنه. وقتی از آهو صحبت میکنیم باید بدونیم که در ایران 4 گونه آهو داریم. یکی همون آهو یا جیران هست که بهش میگن غزالا سابگاتروزا که اسم علمیش هست، یا آهوی گواتر که یه غده زیر گلوی نرها هست و نرها شاخ دارن، شاخ به صورت اس شکل. داریم در مورد یک حیوان کرم رنگی صحبت میکنیم که حدود 25 تا 40 کیلوگرم وزنشه و در دشت ها و تپه ماهورها حد اکثر زندگی میکنه و نمیتونه به کوه بره به خاطر ظرافت بسیار زیادی که بدنش و فرم حرکتش و پاهاش داره. زوج سوم بودنش یعنی سوم کاملا دو تیکه شده، دو انگشت در واقع باقی مونده و بقیهش در تکامل به نوعی کم رنگ شده و حذف شده. آهو یا جیرانی که ازش صحبت میکنم که یکی از گونه‌هامون هست، خیلی به مناطقی که آبهای شیرین در چشمه ها هست و علوفه سبز رنگ و خیلی مناسبی وجود داره در دشت ها دیده میشه. هنوز در ایران مناطقی داریم که حدود 7000 رخص آهو درش هست، در مناطق حفاظت شده و پارکای ملیمون و گله های 2300 رأسی آهو رو خوشبختانه میشه دید. اما خب نمیشه از این موضوع هم گذشت که شکار بیرویه و تخریب زیستگاه در یک قرن اخیر جمعیت آهو رو کاهش داده. گونه دیگه‌مون جبیر هست که باز هم آهو شکله و از همین خانواده آهوهای کشورمون هست. جبیرها رنگشون روشن‌تره، وزنشون کمی کمتره و بسیار سازگاری پیدا کردن با مناطق بیابانی تر و کویرهای ایران. جبیرها هم نرها هم ماده ها شاخ دارند. شاخ ها اون فرم اس شکل رو نداره. معمولا جبیرها در گله های کوچکتری دیده میشن و تعدادشون مثل آهو زیاد نیست. گونه دیگه که خیلی جالب بگم تازگی کشف شده، طی چند سال اخیر اضافه شده به آهوی کشورمون، آهوی شنی هست که بخوام یه زیستگاهش رو مثال بزنم، استان بوشهر منطقه حفاظت شده موند هست که این آهو به کمک علم ژنتیک پیدا شد و مشخص شد که با آهوهای دیگه ما فرق داره و در نتیجه ما 4 آهوه شدیم در واقع در طبیعت ایران. این رو بگم که این خیلی افتخارآمیزه، به دلیل تنوع اقلیمی در ایران ما گونه‌های مختلف آهو رو داریم که شاید در خیلی از نقاط دنیا دیده نشه. از زوج سم‌های دیگه خیلی سری بگم، ما گراز رو داریم، قوچامیش رو داریم که دو گونه اصلی داره، کلبوزها رو داریم، خانواده گوزن‌هامون هستن که شامل گوزن قرمز یا مرال در جنگل‌های هیرکانی و شمال کشور، گوزن زرد ایرانی در جنگل‌های جلگه‌ای خوزستان و شوکاک کوچکترین گوزن ما هست، گوزن مینیاتوریمون و باز مربوط میشه به جنگل‌های شمال کشورمون. خیلی سخته برای من که بخوام فقط در 3 دقیقه گونه‌ای رو که انقدر دوست دارم و به نظرم هر تیکه از وجودشون جذابه و کلی توضیح داره رو معرفی بکنم، ولی امیدوارم موثر بوده باشه.
با وجود توضیحات جامع پرهام در معرفی گونه های مختلف آهوی ایرانی، از شما اجازه میخوام که همه این گونه ها رو در اینجا به نام همون آهو صدا کنم. کسانی که به شعر حافظ علاقه دارن میدونن که آهو یکی از واژه های مورد علاقه حافظه که بارها و بارها در غزلیاتش به کار رفته. شاید مرور بعضی از اونها در اینجا جالب باشه. مثلا در غزلی که با مطلع دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد، در گلایه از دلدار میگه سوی من وحشی صفت عقل رمیده آهو روشی کبک خرامی نفرستاد. یا در این غزل با مطلع پیران سرم عشق جوانی به سر افتاد، وان راز که در دل بنهفتم به در افتاد، میگه دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد، که اشاره به نافه میکنه که خوشبو بوده و جلوتر دربارش صحبت میکنه. یا در غزل خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم، به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم، در بیتی میگه گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم. میبینین که چقدر زیبا در مصرع اول ویژگی های آهو صفتانه یارش رو تشریح کرده، اما در مصرع دوم خودش رو آهوی وحشی میدونه که از آدمی فراری. در غزل کمتر شنیده شده دامن کشان همی شد در شرب زر کشیده، صد ماه روز رشکش جیب قصب دریده، اینطور میگه آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد، یاران چه چاره سازم با این دل رمیده. مواردی از این دست در شعر حافظ زیاده، اما شاید مهمترینش تنها مثنوی سروده شده توسط حافظ باشه. مثنوی علا ای آهوی وحشی که خطابیست به آهوی وحشی که شاعر خودش رو در تنهایی و تهدید شبیه به اون میدونه. این شعر رو با صدای زیبای خانم باران نیکراه میشنویم.
آهوی وحشی کجایی؟ مرا با توست چندین آشنایی، دو تنها و دو سرگردان دو بی کس، دد و دامت کمین از پیش و از پس، بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم به جوی مرتبانی، که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش، مگر خضر مبارک پی در آید زیمن همتش کاری گشاید. مگر وقت وفا پروردن آمد، که فالم لا تزرنی فردن آمد. چنینم هست یاد از پیر دانا، فراموشم نشد هرگز همانا. که روزی ره روی در سرزمینی، به لطفش گفت رندی ره نشینی، کی سالک چه در انبانه داری، بیا دامی به نهگردانه داری. جوابش داد گفتا دام دارم، ولی سی مرغ می باید شکارم. به گفتا چون به دستاری نشانش، که از ما بی نشان است آشیانش. چون سر به روان شد کاروانی، چو شاخ سر می کن دیدبانی. نکردان همدم دیرین مدارا، مسلمانان مسلمانان خدا را. مگر خضر مبارک پی تواند، که این تنها بدن تنها رساند. بیا و از نکهت این طیب امید، مشام جان معطر ساز جاوید. که این نافه ز چین جیب حور است، نه آن آهو که از مردم نفور است. رفیقان قدر یکدیگر بدانید، چو معلوم است شرح از بر مخوانید. مقالات نصیحت گو همین است، که سنگ انداز هجران در کمین است.
کجایی مرا با تو چندین آشنایی تنها رو دو سرگردان دو بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانی مراد هم به جوی مرتفانی که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خش که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک پی در آید زیم نعمتش کاری گشاید گشاید.
در ادبیات فارسی بارها و بارها به واژه‌های نافه و مشک برمی‌خوریم. ده خدا در تعریف نافه میگه کیسه مشکین و اندازه تخم مرغی که زیر پوست شکم آهوی خدای نر قرار داره و حاوی مشک است. و در تعریف مشک هم توضیح میده که به انواع اون و انواع آهوهایی که نافشون حاوی مشک است اشاره داره که از حوصله این بحث بیرونه. چیزی که میدونیم از قدیم و حتی تا امروز از مشکی که در نافه آهو هست به عنوان یک ماده گرانبها در صنعت عطرسازی استفاده میشده. همین گرانبهای نافه و مشک داخل اون هست که دستمایه‌ای بسیاری از شاعران در تمثیل‌های مختلف قرار گرفته. چنان که سعدی در ادعای ارزشمند بودن نوشته‌هاش میگه شنیده‌ای که مقالات سعدی از شیراز همی برند به عالم چو نافه ختنی؟ حالا ما اینجا به سراغ علی حبیبی عطرشناس رفتیم تا درباره این ماده و تاریخچه کاربردش در عطرسازی از دیروز تا امروز بگیم.
مشک یا به انگلیسی ماسک یکی از افسانه ترین مواد عطرسازی در دنیاست که از غده معطری که در انتهای بدن آهوی نر ختن، یعنی جایی بین جهاز جنسی و ناف آهو، به دست میاد. این آهو بیشتر در تبت و نپال دیده شده و هیچگاه به صورت گله‌ای زندگی نمی‌کنن و حتی به سختی به صورت جفت مشاهده میشن. کاربرد این کیسه معطر برای آهو نه دفع دشمن که جذب جنس مخالفه، و هرچند که به لحاظ تئوری امکان به دست آوردن این قده بدون کشتن حیوان مقدوره، اما گیر انداختن این آهو به دلیل سرعت بالاش کار سختیه و شکارچیان قدیمی برای به دست آوردن این محصول گران قیمت معمولا اول با ترفندهای از جمله تله‌گذاری در مسیر آهو رو به دام مینداختن. آهوی ختن گوشهای بسیار تیزی داره و به هر گونه نویزی در محیط واکنش نشون میده. برای همین یکی دیگه از راهکارهای شکارچیان قدیمی نواختن فلوت، برانگیختن حس کنجکاوی حیوان و نزدیک کردن اون به سمت منبع ملودی نواخته شده بود که در نهایت منجر به شکار حیوان شد. قده حاوی مشک یک کیسه پشمالی نسبتاً گرده که دارای دانه‌های معطریه که به طور سنتی اون رو توی الکل خیس می‌کنن تا ازش تنتور مشک به دست بیاد. دانه های خام داخل کیسه ابداً هنوز اون بوی مشکی که شما در ذهن دارید رو نداره، اما زمانی که تنتور نهایی آماده بشه بسیار بوی محرک و برانگیزاننده ای داره. مشک پراکندگی بوی بسیار بالایی هم داره، به طوری که هرچه در جوار خودش باشه رو از بوی خودش آکنده میکنه. به عنوان مثال کمپانی هند شرقی حمل مشک در کنار محموله چای در کشتی‌ها رو قدغن کرده بود، یا میگن از ملاتی که آمیخته به محلول مشک بوده در ساخت بنای داخلی برخی از مساجد در شرق استفاده شده، یا اینکه جوزفین بوناپارت همسر اول ناپلئون علیرغم اعتراضای ناپلئون عاشق بوی مشک بوده، به طوری که پس از مرگ جوزفین و بارها شستشوی لباساش تا دهه‌ها کماکان بوی مشک در اتاق و البسه اون وجود داشته. قدمت استفاده از مشک تقریبا به اندازه تمدن بشریه. به طور سنتی از مشک در بسیار از عطرها استفاده می شده، اما با توجه به قیمت بسیار بالای مشک طبیعی و البته خطر انقراض گونه های آهوی مرتبط با این ماده معطر، دانشمندان بسیار تلاش کردند که بوی مشک رو به کمک علم شیمی شبیه سازی کنند و به اصطلاح مشک مصنوعی بسازند. اولین تلاش موفق در این خصوص زمانی رخ داد که آلبرت پور در سال 1888 به طور اتفاقی به کشف اولین نمونه مشک مصنوعی نائل شد. بور در حال پژوهش بر روی مواد منفجر TNT بود که از روی خوش اقبالی به ترکیب معطری رسید که بعداً اسمش رو گذاشتن مشک نیترو یا نیترو ماسک. در هنر عطرسازی مشک به معنی کلی اون به دلیل داشتن مولکول‌های سنگین به عنوان یک تثبیت کننده در عطر استفاده میشه که باعث افزایش موندگاری و عمق بخشیدن به عطر. امروز اما از مشک طبیعی بسیار به ندرت در عطرسازی استفاده میشه، هم به دلایل اخلاقی، هم زیست محیطی و هم هزینه‌ای. و از مشکای مصنوعی و گیاهانی که بوی مشابهی شبیه مشک دارن در این خصوص کمک گرفته میشه.
شعر ترانه‌ای که شنیدین سروده مولانا بود که او هم در اشعارش بارها و بارها از واژه آهو استفاده کرده، ولی شعر معروفی داره که بسیاری اون رو با عنوان آهو در طویله خران میشناسن. و ماجرای آهویی هست که صید میشه اما چون جایی برای نگهداریش نبوده به ناچار سر از طویله چند خر در میاره. مولانا با روایت این ماجرا نقبی میزنه به شرایط حضور انسان در جهانی که گویی متعلق به اون نیست. شعر با این ابیات شروع میشه: آهوی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزینهار. آخوری را پرز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگر. سالها پیش زنده یاد مهدی آذر یزدی این شعر معروف مثنوی رو بازنویسی کرد و در جلد چهارم مجموعه قصه های خوب برای بچه های خوب به چاپ رسوند. روایت مهدی آذر یزدی روایت دراماتیزه شده ایه که در عین انتقال مفهوم شعر مولوی اون رو برای بچه ها و البته بزرگترها دلنشین تر کرد. من در اینجا تصمیم گرفتم به جای نقل شعر مولانا که حتما کاملش رو در سایت جعبه.com میگذارم، قصه بازنویسی شده آقای آذر یزدی رو نقل کنم. قصه ممکنه کمی طولانی باشه اما اونقدر شیرینه که حیف بود کوتاهش کنم. بشنوید. روزی بود و روزگاری. یک روز یک شکارچی از صحرا یک آهو گرفت. شب که به خانه آمد دید هیچ چیز برای خوردن در خانه نیست. هرچه فکر کرد که آهو را بکشد و کباب کند دلش راضی نشد. آهو را برداشت، آمد سر کوچه دید چند نفر ایستادند. صیاد گفت: آهو را می‌فروشم. گفتند: چند؟ گفت: 50 سکه می‌ارزه ولی چون من احتیاج دارم میدم 10 سکه. وقتی مردم احتیاج صیاد را دیدند یکی گفت: من 2 سکه می‌خرم. یکی گفت: 3 سکه. یکی گفت: 4 سکه. یک مرد چاروادار هم که از آهو خوشش آمده بود و پول زیادی داشت گفت: من 5 سکه میخرم و هیچکی هم این نصف شبی آهو رو بیشتر از این نمیخره. مگه یه آهوی لاغر چقدر گوشت داره؟ صیاد گفت: آهو رو برای گوشتش نمیخرن. آهو آهوه، گوسفند که نیست. چاروادار گفت: خودت میدونی. خلاصه از ما 5 سکه بیشتر نمیرسه. عاقبت آهو رو خرید و به خانهش برد و اون رو در طویله خرها ول کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکی است. چند تا خر آنجا هستند و چند تا آخور هست و در هر آخور هم قدری کاه هست و یک حوضچه آب پر از آشغال، بوی رطوبت و بوی سرگین و هوای خفه و طویله‌ای با در بسته. هنوز در فکر بود که چه باید بکند. خرها او را دیدند و نگاهی به یکدیگر کردند و پوزخندی زدند. یکی پرسید: تو دیگه کی هستی؟ آهو گفت: من هم یکی از آفریدگان خدا هستم. اسمم آهوه. در صحرا زندگی می‌کردم، یکی منو گرفت و آورد به ارباب شما فروخت، اونم منو آورد اینجا. خرها گفتند: بسیار خوب، هرچی هستی حالا بفرما تو، اینجا هم خیلی جای خوبیه. ببین، حوضچه پر از آب و آخورا پر از کاهه و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا نداره. تو هم مهمون ما هستی. بیا هرچی می‌خوای بخور و هر جا خواستی استراحت کن. ولی مواظب باش زیر دست و پا له نشی. آهو گفت: متشکرم، حالا که هستم، ولی من این آب و کاهو نمیتونم بخورم. شما به کار خودتون مشغول باشین، منم این گوشه ها هستم. خرها مشغول خوراک بودند. از این آخور با آن آخور می رفتند، یکدیگر را رم می دادند و در طویله می دویدند و گرد و خاک می کردند. آهو هم می ترسید و از این گوشه به آن گوشه می دوید و از زیر دست و پای آنها فرار می کرد و از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و غبار و بوی طویله داشت خفه می شد. خرها هم گاهی به او نگاه می کردند و به یکدیگر اشاره می کردند و می خندیدند و با هم می گفتند: آهو رو باش، جونور عجیبیه. پاش مثل نیه قلیون باریکه. شاخشو ببین، چشماشو نگاه کن، هیچیش به خرا نمیمونه. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت: آخه اون از جنس ما نیست و اینجا غریبی میکنه، چون بچه و کوچیکه. شاید از ما میترسه، ما نباید ناراحتش کنیم. هرچی باشه مهمون ماست، باید آروم باشیم و کاری نکنیم که بیشتر بترسه. همه این حرف را پذیرفتند و آرام شدند. آن وقت الاغ نجیب به آهو گفت: بیا بچه جون، بیا اینجا پرده خودم، تو آخر خودم غذا بخور. ببین چه کاه خوبیه، زرد مثل زعفرون، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربزه. هیچ نترس، کسی به تو کاری نداره، بیا شامتو بخور. آهو گفت: از لطف شما ممنونم، ولی من کاه نمیخورم. بچه‌ام نیستم، هیکل من کوچیکه، ولی من به سهم خودم بزرگسال و کاملم. اگه آهو نبودم در نظر شما یه پیرمرد حساب میشدم. الاغا همه با هم خندیدند. بعد یکی از خرها گفت: خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی. پیرمرد، بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. و همه خندیدند. آهو گفت: من هیچی نمیخوام. کاهوجو برای شما خوبه که به اون عادت دارین. دندون من به کاهوجو کار نمیکنه. منو به حال خودم بذارین. یکی از خرها گفت: آها، فهمیدم، این پیرمرد دندون نداره. بیچاره پیرمرد. خب پس تو در صحرا چی میخوردی؟ باد هوا میخوردی یا کسی برات آش رشته میپخت؟ آهو گفت: خواهش میکنم سر به سر من نذارین. آخه شما نمیدونین من اینجا دارم خفه میشم. جای من تو طویله خرا نیست. نمیخوام به شما توهین کنم، ولی خر خره، آهو هم آهوه. هر کسی رو یه جوری ساختن. من همیشه تو صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم. ملاحظه میکنین که من تقصیری ندارم. یکی از خرها گفت: خوبه خوبه، حالا بهش رو دادیم، ببین چه حرفای بزرگ بزرگی میزنه. اینجا داره خفه میشه. آهو گفت: منم اصلا میخوام خفه شم، منو به حال خودم بذارین، دلمو نسوزونین. آهو خیلی غمگین شده بود و نمیدونست چه کند. چشمهایش پر از اشک شده بود و با خود فکر میکرد: ای کاش صیاد منو به چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. برای من هر پیش آمدی بهتر از زندگی با این ناجنسای زبون نفهمه. خری که از همه نجیب تر بود وقتی اشک آهو را دید دلش به رحم آمد و رفت پیش آهو و گفت: ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن. گریه هیچ دردی رو دوا نمیکنه. قصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده نداره. از قدیم گفتن به دنیا بخند تا دنیا بهت بخنده. ما رو میبینی که میخندیم و گریه نمیکنی. ما هم مثل تو دلمون از این زندگی خونه. ولی چاره چیه؟ آهو که میدید آنها حرف او را نمیفهمند بغض کرده بود و نمیتوانست جوابی بدهد. در این وقت یکی از خرها از گوشه طویله فریاد زد: آها، یه دونه علف سبزم من پیدا کردم. بچه‌ها، هر کی علف سبز پیدا کرد کنار بذاره برای آهو. شما که میخواید ثواب کنید سبزاشو به آهو بدین. از گریه آهو دلم کباب شد. نذارین این بیچاره گریه کنه. خدا رو خوش نمیاد. آهو جواب داد: لازم نیست برای من دلسوزی کنی. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدن. گدا خودتونین. شما نمیتونین منو بشناسین، برای اینکه من آهو ام، شما الاغین. خرها سر برگرداندن و گفتن: دیگه چی؟ عجب جونور احمقی هستی. ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطور به ما متلک میگی؟ یکی از خرها گفت: شیطونه میگه برم یه لگد بزنم تو سرش. یکی دیگه گفت: علف سبز میخواد و منت هیچ کس هم قبول نداره. یکی گفت: الان به حسابش میرسم. آمد جلو و یک لگد به پای آهو زد. یکی دیگر هم آمد و بازوی او را گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت: بد کاری کردین، اون تقصیری نداشت. تو دنیا هزار جور حیوونه. اینم یه جورش بود. خیلی‌ها هستن که زندگی و فکرشون با ما فرق داره. نباید که همه مثل ما باشن. دیگر صبح شده بود. مرد چاروادار آمد به طویله تا خرها را برای کار ببرد. دید آهو در کناری افتاده و نفس نفس می‌زند. آهو را به دوش گرفت و برد به خانه صیاد و گفت: ببین داداش، من جزی طویله جایی نداشتم. دیشب آهو رو فرستادم اونجا. معلوم میشه خرها با این آهو نمی‌سازن. اونو زدن و من دلم به حالش می‌سوزه. بگیر یه فکری براش بکن. هر وقت پول داشتی 5 سکه منو بیار. صیاد آهو را پس گرفت و چند روز او را نگاه داشت تا حالش خوب شد. بعد او را برد به باغ وحش و به 50 سکه فروخت و پول چاروادار را هم پس داد. آهو را به قفس آهوها بردند. چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید، آهوها او را سرزنش کردند و گفتند: عجب آهوی بیخیالی هستی تو. خوبه که میتونی توی این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا اومدی؟ آهو گفت: از جهنم اومدم. از این خوشحالم که اینجا هر چی باشه همه زبون همدیگر رو میفهمیم. من بدتر از اینو دیدم و اینجا نسبت به طویله خرها بهشته. همنشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتر. Thank you. حالا که به بهانه کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب سفری به دنیای کودکی کردیم، بد نیست بگم که دو کتاب مهم دیگه هم در حوزه ادبیات کودک هست که به نوعی به آهوها مربوط میشن. اول کتاب آهو و پرندگانه، کتابی نوشته نیما یوشیج که اولین بار در سال 1349 به چاپ رسید و داستان آهوییه که همراه حیوانات دیگه کنار آبگیری به خوشی و خرمی زندگی میکنه. هجوم فیل‌ها باعث خشکی آبگیر میشه و آهو همراه یک مرغابی، یک قمری و یک کلاغ به رهبری یک قاز فریبکار تصمیم به مهاجرت میگیرن. کتابی جمع و جور با رگه‌هایی از حرف‌های سیاسی همون روزها که البته به درد همین روزها هم میخوره. کتاب بعدی آهوی گردن درازه. کتاب رو زنده یاد جمشید سپاهی نوشته و از شاخص‌ترین کارهای تألیفی کانون پرورش کودکان و نوجوانان به شمار میره. قصه آهوییه که برخلاف آهوهای دیگه گردن درازی داره و همین مسئله باعث انزوای او و رانده شدنش توسط آهوهای دیگه میشه. اما اتفاقی پیش میاد که همون آهوها به سراغ آهوی گردن دراز.
آهوی داره خوشگله، فرار کرده ز دستم، دوریش برایم مشکله، کاشکی اونو میبستم. آهوی داره خوشگله، فرار کرده ز دستم، دوریش برایم مشکله، کاشکی اونو میبستم.
ای خدا چیکار کنم
دوباره به ادبیات و هنر برمیگردیم، اما اجازه بدین سری هم به تاریخ بزنیم، جایی که آهوها همیشه در اون شکار می‌شدن و گوشتشون خوراک پادشاهان بوده. اصلاً انگار چون پادشاهان با تجملات و زیبایی انس داشتن، حیوانی هم که شکار می‌کردن باید زیباترین حیوانات می‌بوده. اشاره به شکار و به ویژه شکار آهو در کتاب‌های تاریخی ما زیاده. از جمله در تاریخ بیهقی و یکی از روایت‌ها ماجرای بچه آهویی که توسط سبکتگین پدر محمود غزنوی صید میشه و مادر آهو به دنبال بچه‌اش روان میشه و ناله می‌کنه تا جایی که دل سبکتگین نرم میشه و اون را آزاد میکنه. در اینجا جلوتر بیایم و بخش از روایت شاهزاده ملک قاسم میرزا، چهارمین پسر فتحعلی شاه رو بشنویم از سفر روزانه ناصرالدین شاه به کن و سلوقون برای شکار آهو در سال 1228 هجری شمسی. این بخش رو سعید خورسندی گوینده و صدا پیشه با صدای زیباش برای جعبه خونده.
پیش از طلوع آفتاب توپ صدا کرد. ماها نشسته بودیم که گفتن قبله ی عالم تشریف بردند. با هزاران جان کندن رخت های خود را پوشیده سوار شدیم، انقدر تاخته تا به تیپ اعلیحضرت شهریاری رسیدیم. محشری بود امروز. طول سگ تازی دورگ، کمک هر چه بود همراه آورده بودند، بلکه همه آهو بگیرند. غلام ها هم اول شب به یافتاباد و فیروزآباد رفته بودند، حرکت کرده صبح 4 ساعت از دسته گذشته راه افتادند. قبله عالم پیاده شده در آنجایی که بایست بنشیند ایستاده با دوربین نگاه می کردند. جناب اتابک اعظم در حضور مدتی ایستاده بودند که سوار حرکت کرده می آمدند. گاهی خرگوشی در می آمد، همه یک دفعه داد می زدن که آهو آمد. گاهی روبا در صحرا می جنبید، باز شاهزادگان و سایر مردم داد می زدن که آهای آهو آمد. گاهی گردباد پیدا می شد، سوار به هم می خورد که این است، رسید. تفنگا را سرپا می کشیدن و دلها می تپید، تازی ها زوزه می کشیدن، سواران رشید از پا را سوار شده به پیش آمده، قبله ی عالم هم سوار شدن که بگیر بگیر بلند شد. پشن نهر حاجی میرزا آقاسی که نهر کرج باشد، سوار شکار دوان گرد کردند. سوار این طرف که دیدن باز بنای جنب و جوش گذاشتن. پناه به خدا، نزدیک بود همدیگر را عوض آهو بگیرند. قبله ی عالم هم دیدن که سوار از دست در آمدن، مقرر فرمودن سواری رفته خبر بیاورد. 10 دقیقه طول کشیده، سوار برگشت. معلوم شد روباهی بود که آن بدبخت پیش سوار افتاده بود. او را متعاقب کرده بودند و آن حیوان هم خود را به نهر حاجی علیه ما علیه انداخته، جانش را خلاص کرده بود. خجالت جزئی به سواران دست داد که در این بین گرد دیگری هم بلند شد که این دفعه بنده هم داد زدم که ای قوشچی ها، قوش های ایل خان را بیاورید. گرد را تعاقب کرده سوار نزدیک رسید، قوش ها آمدند. همین که نزدیک شد دیدیم این هم خرگوش است. باز بنده با سایرین خجالت کشیدم. قبله ی عالم دیدن که دیگر چیزی نیست، فرمودن که نهار باید خورد. سر نهار بودن که چندین سوار نزدیک بود به سر سفره بریزند. اعلیحضرت شهریاری فرمودن کنار باشید تا نهار میل کنیم. ساعتی گذشت. برادر مصطفی قلی خان افشار سر آهو را آورد که من زدم. دقیقه گذشت، یک تازی خونالود آوردن که این گرفته است. نزدیک به آخر نهار آهو را آوردن که جای درست در او نمانده بود. غلام و عمل این آهوی تک تک را با سلام و صلوات آوردن. در کنار ایستادن تا اینکه نهار تمام شده به حضور طلبیدند که آمده طی دعوای خود را حضوران بکنند. پناه بر خدا از این محشر. همه قسم می‌خوردن و یکان یکان می‌گفتن که من زدم. در این بین نواب ملک منصور میرزا پیدا شد. من عرض کردم این هم خواهد گفت من زدم. عرض من راست شد تا رسید گفت که من زدم. بسیار خنده کردیم.
بدون شک یکی از معروفترین ترانه‌های موسیقی پاپ ایرانی ترانه شکار با صدای ابیه. ترانه‌ای که شعرش رو زنده یاد محمد علی شیرازی سروده. شعری که از یک سو نگاهی محیط زیستی داره و از سوی دیگه نگاهی به شدت سیاسی. مخصوصا اونجا که میگه دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از این بیداد. و اتفاقا همین فضای سیاسی ترانه هم باعث شده بود تا پیش از سال 1355 اجازه پخش از رادیو تلویزیون ملی رو نداشته باشه. اما با انتخاب این ترانه به عنوان اثر برگزیده و انتخاب خوانندش به عنوان خواننده برتر در جشنواره موسیقی ترکیه در سال 1355 ترانه هم مجوز پخش گرفت. چنانکه در روزنامه کیهان 18 آذر 1355 اومده، در این جشنواره 47 خواننده از کشورهای مختلف اروپایی و آسیا شرکت داشتند که ترانه شکار به همراه 15 ترانه دیگه به مرحله نهایی میرسه و سپس در میان 9 خواننده که به مرحله نهایی میرسن، ابی با اجرای ترانه شکار با یک ارکستر 70 نفره موفق به کسب جایزه بهترین خواننده برگزیده هیئت داوران و مردم میشه و ترانه شکار هم جایزه بهترین آهنگ رو از آن خودش میکنه. محمد علی شیرازی در مصاحبه نقل میکنه که شعر این ترانه رو با الهام از ماجرایی که در دوران کودکی شاهدش بوده سروده. ماجرا همین بوده که یکی از شکارچیانی که برای پدرش کار میکرده روزی لاشه آهوی رو که شکار کرده بوده برای پخت کباب میاره. آهو وقتی که شکار میشده در حال زایمان بوده. این تصویر چنان در ذهن کودکانه شاعر میمونه که بعدتر در سالهای جوانی تبدیل به ترانه‌ای میشه که درباره‌اش صحبت.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. دلتنگ از این سیاد گدار بالای کوه پناه جون قوچه تفنگ تو میقره که زندگی چه کوچه گدار بالای کوه پناه جون قوچه تفنگ تو میقره که زندگی چه پوچه دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این سیاد
کمتر ایرانی رو میشه پیدا کرد حالا با هر درجه از اعتقادات مذهبی که عبارت زامن آهو به گوشش آشنا نباشه. لقبی که شیعیان به حضرت رضا علیه السلام دادن و بسیاری وقتها در واگویه های زائرین امام هشتم شیعیان حتی به جای نام اصلی امام رضا به کار گرفته میشه. اما ماجرا چیه؟ چرا به امام رضا میگن زامن آهو؟ داستانی که بیشتر بین مردم نقل شده به زمان حیات امام رضا برمیگرده. ظاهرا حضرت از دشتی در حال عبور بودند که صیادی رو میبینن که به دنبال آهویی هست تا اون رو بگیره. آهو به دامن امام رضا پناه میبره و صیاد به اون میرسه و میخواد که آهو رو بگیره. اما امام رضا خواهش میکنن که از این کار صرف نظر کنه. صیاد نمیپذیره و آهو رو حق شرعی و حلال خودش میدونه. اینجا آهو به زبون میاد و به امام رضا میگه که من دوتا بچه دارم که منتظر هستن من شیرشون بدم. اگر این صیاد بگذاره من برم و بچه هام رو شیر بدم، قول میدم زود برگردم. امام رضا از صیاد میخوان که آهو رو رها کنه که بره و برگرده و به عنوان ضمانت خود حضرت اونجا میمونن تا آهو برگرده. آهو برمیگرده و صیاد که شاهد خوشقولی آهو بوده منقلب میشه و آهو رو آزاد میکنه و بعد هم میفهمه که گروگانش کسی نبوده جز علی ابن موسی رضا. اعتقاد بر اینه که این اتفاق در زمان سفر امام رضا به مرو رخ داده، در جای نزدیک به سمنان، و اصلا میگن به خاطر همینه که اسم اون منطقه رو آهوان گذاشتن. خیلی بدیهیه که این قصه مجعوله و با عقل جور در نمیاد. هرچند که قصه زیباییه، شاید اگر در کتاب هزار و یک شب یا کلیله و دمنه اومده بود قابل پذیرش بود، اما چنین قصه دور از منطقی نمیتونه باعث یک مبنای اعتقادی بشه. و جالب اینجاست که درست شبیه همین ماجرا در کتاب تبرسی برای پیامبر، در کتاب الخرائج و جرائه اثر قطب الدین راوندی برای امام سجاد، و در بصائر و درجات محمد ابن حسن صفار برای امام صادق نقل شده. اما ظاهرا ماجرا چیز دیگه ای بوده، ماجرایی که به منطق نزدیکتره و شیخ صدوق اون رو در کتاب عیون الاخبار رضا نقل میکنه. روایت شیخ صدوق اینطوره: ابوالفضل محمد ابن احمد ابن اسماعیل سلیتی گفت از حاکم رازی دوستن ابی جعفر عتبی شنیدم که میگفت مرا ابو جعفر به عنوان پیک پیش ابو منصور ابن عبدالرزاق فرستاد. روز پنجشنبه برای زیارت امام رضا علیه السلام از او اجازه خواستم. او در پاسخ به من گفت آنچه درباره این مشهد برای من اتفاق افتاده برای شما نقل میکنم. در روزگار جوانی نظر خوشی به طرفداران این مشهد نداشتم و در راه به غارت زائران می پرداختم. لباسها، خرجی، نامه ها و حواله هایشان را به زور از آنان می ستاندم. روزی به شکار بیرون رفتم و یوز پلنگی را به دنبال آهویی روانه کردم. یوز پلنگ همچنان به دنبال آهو می دوید تا به ناچار آهو به کنار دیواری پناه برد و ایستاد. یوز هم در مقابل او ایستاد ولی به او نزدیک نمی شد. هرچه کوشش کردم که یوز پلنگ به آهو نزدیک شود، به سمت آهو نمی رفت و از جای خود تکان نمی خورد. ولی هر وقت که آهو از جای خود کنار دیوار دور می شد، یوز هم او را دنبال می کرد. اما همین که به دیوار پناه می برد، یوز پلنگ باز می گشت تا آنکه آهو به سوراخ لانه مانندی در دیوار آن مزار داخل شد. من وارد رباط شدم، پرسیدم آهویی که همکنون وارد شد کجاست؟ گفتند آهویی ندیدیم. آن وقت به همان جایی که آهو داخلش شده بود آمدم و پشکل‌های آهو و رد بول او را دیدم، ولی خود آهو را ندیدم. پس با خدای تعالی پیمان بستم که از آن پس زائران را نیازارم و جز از راه خوبی و خوشی با آنان رفتار نکنم. از آن پس هرگاه که کار دشواری به من روی می‌آورد و مشکلی در زندگی پیدا می‌کنم، بدین مشهد پناه می‌آورم و آن را زیارت و از خدای تعالی در آنجا حاجت خیش را مسئلت می‌کنم و خداوند نیاز مرا برطرف می‌کند.
شهر تو غریبم، من عاشق دل داده بی صبر و شکیبم، ای گنبد طلا من توی شهر تو غریبم، من عاشق دل داده بی صبر و شکیبم، حالا نظرم ادا کن بیا دردم دوا کن، اومدم به پا بوست نگاه به زیر پا کن، حالا نظرم ادا کن بیا دردم دوا کن، اومدم به پا بوست نگاه به زیر پا کن، زیر نور چل چراغت پای عطر عود داغت، تا مراد از تو نگیرم شب و روز میام سراغت، من دوستش دارم زامن آهو، پناه آخرم زامن آهو، حالا نظرم ادا کن بیا دردم دوا کن، اومدم به پا بوست نگاه به زیر پا کن، من دوستش دارم زامن آهو، پناه آخرم زامن آهو،
آهوی بخت من گزل نام داستان کوتاهی است از محمود دولت‌آبادی که ماجرای نوعروسی به نام گزل رو روایت میکنه که در انتظار بازگشت تازه داماد سفر رفتش است. او آهوی دربند که برههایی داره رو پیدا میکنه و نام خودش رو روی آهو میگذاره و اون رو رها میکنه. گزل رها شده گویی بخت سرگردان خود گزل هست که تا پایان ماجرا و در یک قصه 30 صفحه‌ای خواننده رو همراه خودش میکنه. کمی از این قصه رو با صدای محمود دولت‌آبادی بشنو.
آهوی سپید و زیبا، دو بر آهو، دشت سبز و یک روز پر آفتاب، در زیر آسمان بلند آبی. آهو با برههایش در دشت فراخ و سبز خوش می خرامید و خوش می چرید. بر آهوها تازه داشتند چریدن یاد می گرفتند، چون دیگر باید شیر نوشیدن از پستان مادر را کنار می گذاشتند. آرامشی بود، آرامشی فراهم بود، دشت و نسیم و آفتاب و آسمان بلند در کنار جنگل افلاک ایمنی و آرامشی فراهم آورده بودند. جنگل افلاک جایی با چشمه‌های خوش و گوارا، هیچ مانعی نبود و هیچ خطری هم انگار در کمین نبود. پس دنیا و زندگانی دنیا چندان خوب و قشنگ جلوه می کرد که حد و اندازه‌ای نداشت و زندگی چندان خوشایند و لذت بخش می نمود که حتی یک لحظه هم فکر مرگ پیش نمی آمد. مخصوصاً بر آهوها که اصلاً نگرانی یا دلهوره را نمی شناختند. آنها هنوز به عقل و هوش نرسیده بودند. برای همین هنوز تجربه و حتی خبری از تلخیها، خطرها و هراس‌های روزگار نداشتند. آنها هنوز حتی نمی‌دانستند غم و غصه چه هست و دلتنگی چه طعمی دارد، چون از روزی که به دنیا آمده بودند در کنار و همراه مادر خود بودند. شیر از پستان مادر و آب از چشمه روان از چشمه هزار نوش نوشیده بودند. گاهی هم اگر مادر مدت کوتاهی از ایشان دور شده بود، زود برگشته و زیاد تنهاشان نگذاشته بود. البته آن مدت کوتاه هم بره‌ها را ناامن و بی پناه رها نکرده بود، بلکه آنها را در پناه امنی جای داده بود. مثلا در شکاف پهلوگاه یک چنار کهن، میان فروشکستگی یک سنگ کوه، یا درون انبوه نیزار یک بیشه. بر آهوها چه دنیای خوشی داشتند، بی خیال و خوش خیال.
در دو اپیزود آخر جعبه، یعنی دیس ادبی و سوسن، نقل قول‌هایی بسته به موضوع از امیر هوشنگ ابتهاج داشتیم. اما فکر نمی‌کردم که در جریان پژوهش درباره آهو هم باز پای ابتهاج وسط کشیده بشه. البته در ابتدای پادکست یادی از ترانه تو ای پری کجایی سروده ابتهاج هم کردیم. ترانه‌ای که با بیت شبیک آواینه تو شنیدم، چو آهوی تشنه پی تو دویدم شروع میشه و اشاره داره به روشی که روش صیادان در قدیم بوده برای شکار آهو. اونها گوشه مینشستن و نی میزدن و آهو برای شنیدن این آوای جادویی به سمت اونها میومده و در دام میافتاده. اما نقل قولی که در اینجا میخوام از ابتهاج بیارم درباره شعر ترانه‌ای به نام ستاره و آهوه که خود ابتهاج درباره این ترانه میگه: یک کار دیگه هم بود که حیف شد به سامان نرسید. آقای همایون خرم یه آهنگی ساخته که هنوز اجرا نشده، از 40 سال پیش مونده همینطور. من یه شعر خیلی عجیب و غریب براش ساختم. اصلا نمیدونم این مضمون از کجا به ذهنم اومد. یک ستاره و یک آهو عاشق هم میشن. نه تنها از زمین تا آسمون با هم فاصله دارن که یک بعد جنسی دارن. اصلا یکی حیوانه و یکی جماد. آهنگ فوق‌العاده قشنگی. اصلا من خودم با آقای خرم گفتم که برای این آهنگ من شعرشو میسازم. چرا این کار اجرا نشد؟ برای اینکه فکر کردیم که اینو باید یه خواننده زن بخونه که صدای بالا داشته باشه و کسی رو نداشتیم که بتونه از عهده این آهنگ بر بیاد و اونو درست ادا بکنه. چند سال پیش آقای خرم به من زنگ زد. بهش گفتم آقای خرم اون آهنگو چیکار کردی؟ گفت یادم رفته. گفتم مگه ننوشتی آهنگو؟ گفت نه. گفتم چطور ممکنه همچین چیزی؟ گفت یه چیزایی یادمه و بعد پای تلفن شروع کرد به خوندن. گفتم آقای خرم اینجای آهنگ اینطوری نبوده. گفت چی جوری بود؟ براش پای تلفن خوندم. گفت چطور شما آهنگ منو حفظی ولی من یادم رفته؟ دوباره یه تیکش رو خوند. باز گفتم آقا اینطوری نبوده. خلاصه پای تلفن درست کردیم آهنگو. چند وقت قبل خرم رو خونه فرهاد فخرالدینی دیدم. گفتم آهنگ چی شد؟ گفت مونده و کسی رو پیدا نمی‌کنم بخونه. من بهش گوگوش رو پیشنهاد کردم. خرمم پسندید. خیلی آهنگ قشنگیه. شعرش هم خوب حالت آهنگو بیان می‌کنه. خدا رحمت کنه هم هوشنگ ابتهاج و هم همایون خرم رو و ترانه هم آخر سر به خانم گوگوش نرسید. ترانه رو چند وقت پیش سهیلا گلستانی خوند و منتشر کرد.
ستاره دیشب چه قصه میگفت که چشم آهو دمی نمیخفت. ستاره میدید که چشم آهو به آسمان ستاره نجفت آهوست چرا نگاهش همیشه باست. دل شکسته به غم نشسته همیشه تنها
هیدو هدایتی خواننده ترانه‌های زیبای بوشهری ترانه جدیدی رو خونده که البته تا زمان ساخت این پادکست هنوز نهایی نشده و اینجا بخش از ماکت اون رو براتون پخش میکنم. ترانه در جایی به آهوها اشاره داره، حیوانی که بوشهری‌ها هم نگاه ویژه‌ای بهش دارن. با هیدو در این باره گپ زدم. ببین، میخوام بدونم که توی فرهنگ بوشهری آهو چه جایگاهی داره، مثلا چه نگاهی دارین به آهو؟
ببین، این نگاهی که به نظر من توی آهو کلن توی فرهنگ بوشهر هست، ریشه توی اون خشکی داره. وقتی توی اون سرزمین بی آب و علفی که هیچی نیست، همه جا خشکه، هیچ جنگلی نیست، هیچ مرتعی نیست، یه موجودی زندگی میکنه که زیبایی اون موجوده خواهناخواه یه پارادوکسی با اون خشکی و با اون بیابونه به وجود میاره. که باعث شده که این خیلی اهمیت پیدا کنه. شاید اگه اون آهوه توی جای سرسبز و دشتی بود، موجودات مثلا اگه سیمرغ زندگی میکرد، نمیدونم اگه طاووس زندگی میکرد تو جنوب، شاید مثلا جاش با آهو عوض میشد، شاید، نمیدونم. ولی آهو تنها موجود زیباییه که واقعا تو خشکی جنوب زندگی میکنه. و این باعث شده که به چشم آدم ها همواره تشبیه ها و همونطوری که به مروارید میپردازن، همونطور هم به آهو بپردازن.
نماد زیبایی،
نماد زیباییه واقعا.
بچه ها بهش میگن آهو؟
ببین، جبیرم میگن، آهیدم میگن.
آهید
یعنی مثلا بشه. آره، این کلمه من حتی توی این شعر قبلا آهید استفاده کرده بودم، بعد دیدم که آجی من توی این شعر خیلی چیزهایی دارم که کسی متوجه نمیشه. حالا اینم بگم، آهید دیگه کلا هیچ کی متوجه نمیشه. به خاطر آهید و عوض، ولی آهید بهش میگن. و آهی تو کوههای جنوب، به خصوص تو حوزه تو شیبکوه، خود بوشهر من انقدر اطلاع ندارم. ماهی که تو شیبکوه زندگی میکنیم، یعنی تا در واقع میشه از لنگه، از بعد نزدیکای لنگه تا دعیه رو بردخون، اونجا اونجایی که اون تقالی در واقع کوه و دریاست. توی اون مناطق ما آهو خیلی برامون اهمیت داره و این نماد زیباییه، نماد لطافت، ظرافت، معصومیت. و تو تمام، حتی فایز هم داره، شعرهای محلی سراها هم دارن در مورد آهو حرف میزنن و این خیلی بازم.
تو خودت یه ترانه جدید داری که یه خطش من شنیدم آهو بود.
آره.
اون چیه؟ اون یه خط رو میخونی؟
اون یه خط میگه که عمر آهو بند یک فهم خاک غم تر. این به وقتی اشاره داره که یک نفر یک تفنگی دستشه، دستش رو ماشه است، یا در واقع چیه، کمان رو میکشن، زه کمان رو کشیده و میخواد رها کنه به سمت یک آهو، و عمر این آهوه در گروی قدرت زه نیست، در گروی قدرت باروت توی فشنگ نیست، در گروی فهم شکارچیه. و این اینجا این در واقع اشاره داره به این موضوع که زیبایی و وقار و در واقع اصالت با فهم که موندگار میشه. یعنی حالا هر چقدر پول پشتش باشه، هر چقدر امکانات پشتش باشه، شاید اون اتفاق نیفته وقتی یک فهم لازم برخوردار نبود. از فهم کافی برخوردار نباشه کسی که میخواد این فرهنگ رو ادامه بده.
مرسی،
قربونت.
خانه بدمست، فشنگ یاغی، شربه و گرما، رخت بیتن، باد و دریا، سوز و سرما، دید و کاچی، تش و تش باد، بدو بدتر، عمر آهو بنده یک فهم خاک غمتر، خاک غمتر، خاک غمتر.
پیش روی من یک فهرست طولانی از شعرهایی که به نوعی به آهو مربوط میشه و دوست داشتم در این پادکست خونده بشه، اما فکر کنم دیگه از لحاظ زمانی طولانی بشه. همچنین دوست داشتم درباره یک کتاب شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی و برداشت سینمایی اون حرف بزنم که باز هم به خاطر محدودیت زمانی پادکست ازش صرف نظر میکنم. اما حالا که حرف سینما شد بذارین یه چیزی تعریف کنم براتون که مربوط به یکی از بازیگران سینما و تئاتره. مربوط به بازیگر قدیمی سینما خانم آهو خردمند. حتما علاقه‌مندان تئاتر و سینما و تلویزیون خانم خردمند رو در فیلم‌ها و سریال‌ها و نمایش‌ها به خاطر میارن. بانوی آروم که البته این روزها دیگه در کانادا زندگی می‌کنن. آهو خردمند سال‌ها همسر زنده یاد محمود استاد محمد بود. آقای استاد محمد هم یکی از اعتبارهای تاریخ ایرانن که حالا در جای دیگه باید مفصل‌تر درباره‌شون حرف زد. اگرچه آقای استاد محمد به عنوان یک نویسنده و کارگردان تئاتر معروفن، اما گاهی در عرصه شعر هم فعالیت‌هایی داشتن. از جمله یکی از عاشقانه‌ترین شعرهای محمود استاد محمد شعری درباره خانم آهو خردمند. شعری ساده و صمیمی به اسم آهو خانم. تقریباً 3 دهه بعد از سروده شدن شعر، این شعر توسط مارتیک به ترانه خونده میشه. در ترانه‌ای به همون اسم آهو خانم.
آهو خانم بالا بلند ماه پیشونی سر به سمن ابرو داره خنجر تیز برق نگاش مثل کمن چشم سیاش یه کوه نور گردن اون تنگ بلور بلور صاف بار فتن روشن تر از دشت و دمن آهو یه پر گرشمه اومد به پای چشمه داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و تشنه قلبم و برد با یک نفس اسیر شدم تو این قفس دامن یار شکن شکن دیوار دل آه بشکن دیوار دل آه بشکن
به پایان جعبه شماره 28 رسید. آهو، امیدوارم لذت برده باشی. امیدوارم این پژوهش که واقعا چند ماه طول کشید و الان در اختیار شماست براتون جذاب بوده باشه. فرهنگ و هنر و ادبیات ما پر از سوژه‌هایی که میشه رفت سراغشون و اهمیتشون رو مورد بازنگری قرار داد. شما هم اگر پیشنهادی داشتین ما رو در جریان بگذارید. کامنت های شما در کست باکس، جایی که به نظرم بهترین جا برای شنیدن این پادکسته، میتونه به من کمک کنه که بدونم شما چه سوژه‌هایی رو دوست دارین. لطفاً اگر به کست باکس رفتین حتما افتخار بدین و روی کلمه سابسکرایب هم بزنین که عضو مجموعه جعبه بشید. اگر هم که ما را از طریق یوتیوب میبینید حتما در اونجا هم عضو بشین و بگذارید که این خانواده بزرگتر بشه. و این نکته هم اضافه بکنم که در نسخه یوتیوبی ما موسیقی ها به خاطر مسئله کپی رایت کامل پخش نمیشه و موسیقی های کامل رو میتونید توی کست باکس یا در کانال تلگرام ما دنبال بکنید. بعد از دوستان و همکارانم در این اپیزود تشکر کنم. خانم ها آقایان زهرا قائدی، میلاد حجتی، فرشید سادات شریفی، رامین وطنیا و سینا افشار. و همچنین سپاسگزاری میکنم از همکاری خانم باران نیکراه و آقایان دکتر رشید کاکاوند، مسعود فروتن، سعید خورسندی و هیدو هدایتی. همونطور که در ابتدای این قسمت هم گفتم، در این جعبه خانه عدسازی آیلی در کنار جعبه بوده. یک مجموعه کاملا ایرانی که اهدافی جهانی داره و روز به روز داره در عرصه عطرسازی در ایران و جهان پیشرفت میکنه. آیلی عطرهای کاملا ارگانیک میسازه و یکی از تخصصهاش طراحی عطر اختصاصی بر اساس شخصیت سفارش دهنده است. از خانه عطرسازی آیلی سپاسگزاری میکنم. و اجازه بدین در پایان همون خواهش همیشگی رو تکرار کنم. ما رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنین. و اجازه بدین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور زابتیان هستم و این جعبه شماره 28 بود که شنید. تا شنیداری دیگر، خدا نگهدار.
لبت خنده بارفته ی گل رو لاله ی گوش داری یه درس سنبو عشقت نبینم به روی مشکو دردت به جون رو می خدا فدات کنم جون اونمت تا بی قراری تا چاهی فراری سر به هامون می گذاری لبت خنده بارفه ای گل رو لاله گوش داری یه دست سنبو عشقت نبینم به روی مشگو
دردت به جونم ای خدا فدات کنم جون خونمت تا بی قراری تو چاهوی قراری سر به هامو میگذاری دونه دونه عشق نان سال بار روی دامونم ریخ دامونم دریا چه بی سامونم سرا چه بی دل موتم با چه بی بار چه کنم چه چار جویم فکر درد خود بگویم همچو کنجا بمویم